بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در احادیث احتیاط بود که اخباریین به آن تمسک جستند برای اثبات وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه. گفتیم این احادیث که عمدتاً در باب 12 ابواب صفات قاضی جلد 18 وسائل است، اینها طوائف زیادی است و هر کدام جواب جداگانی دارد. 6 طایفه رو بیان کردیم و بریم سراغ طایفه 7. طایفه 7 حدیثی است که دلالت دارد در مواردی که حکم واقعی را نمی دانید از بیان حکم واقعی سکوت کنید، سکوت از بیان حکم واقعی. ناظر به حکم ظاهری نیست. از حدیثی که در این زمینه هست حدیث 4 باب 12 عن هشام بن سالم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما حق الله علی خلقه قال ان یقولوا ما یعلمون و یکفوا اما لا یعلمون فاذا فعلوا ذلك فقد عدو الالله حقه. میگه بندگان چیزهایی رو که میدانن بگن، اونهایی رو که نمیدانن نگن. لابد این ناظر حکم واقعیه و الا حکم ظاهری علی کل حال معلومه، یا اعتیاد یا براعت. در حکم ظاهری جایی که لا یعلمون باشه نداری. بالاخره یکی از اصول اربعه در حکم ظاهری جاری می شود، یا براعت است و یا احتیاط یا تخییر است و یا استصحاب. اما جایی باشد که حکم ظاهری لا یعلمون باشد نداری. این که میگه حق خدا بر مردم این است که ان یقولوا ما یعلمون و یکفوا عما لا یعلمون، یعنی لا یعلمون من الاحکام الواقعیه. اگر احکام ظاهریه باشه که لا یعلمون نداره، بالاخره یه تکلیف من در ظاهر دارم، شهر ما رو بدون تکلیف که نگذاشته. فبنا على ذلك این طایفه 7 هم الطایفه السابعه خارجتون عن محل الكلام ناظرتون الى الاحکام الواقعیه. ما هم هرگز در مقام حکم به براعت نمیگیم حکم واقعی براعت است، حکم واقعی اباحه است. ما میگیم حکم ظاهری این است، الا ما از حکم واقعی بی خبریم در این موارد شبهات و خودمون هم به این بیخبری معترفیم. و یا این که حدیث 32 بیخبر از حکم واقعی هستیم، بیخبر از حکم ظاهری که نیستیم. حدیث 32 عن حمزت ابن همران قال ابو عبدالله علیه السلام ان من اجاب فی کل ما یسأل عنه فهو المجنون. البته این حرام و واجب شرعیش نیست، ولی بیان واقعیت است. کسی که هر سوالی میکنن جواب بده این دیوانه است. برای اینکه عقیدش این است بشر احاطه کامله به تمام اسرار عالم هستی یا احاطه کامله به تمام احکام اسلام ظاهری و واقعی دارد. تو این آدم دیوانه است که اینو میگه. به الله حجم مجهولات رو اگر ما مقایسه کنیم با معلومات، میرن مجهولات در مقابل معلومات عدد بزرگی هست و معلومات در مقابل اون صفر هست. در چه واقعی از عالم هستی یا از عالم شریعت این از اون چی میدانیم در برابر اون چی میدانیم قطره ایست در مقابل دریا. اگر در چه واقعی این است، پس کسی که جواب به هر سؤالی میده معنیش این است نه، معلومات ما مساوی واقعیات است، مجهولاتی برای ما نیست، این دیوانه است دیگه. حالا این روایت چه حکم شرعی از اون استفاده بشود چه نشود، علا کل حال ناظر به چیه؟ ناظر به بیان احکام واقعیه است اگر حکم شرعی استفاده بشه. و میدانید فقیه مجتهد مطلق کسی است که یجیب و کل ما یسأل. مجتهد مطلق این است که تمام سوالات و استفتاءات بتونه جواب بده. حالا که واقعی نشد که ظاهره باید جواب بده، این که دیونه نیست، این مجتهد مطلق. کسانی که نمیتونن به تمام سوالات جواب شرعی بدن این در اجتهاد مطلقشون عیب است. این آیونی هم که احتیاط لایترک می نویسن یا احتیاط وجوبی می نویسن میخواد ملاحظه کنه و لاگر فشار بیاری پشت سرش و بگی آقا من حکم الله در اینجا لازم شده بدانم، جواب میده. جواب ندار مجتهد مطلق نیست. پس این که می فرماید هر کسی هر سؤالی می شود جواب بدهد دیوانه است، اگر در باب احکام دین بوده باشد منظور احکام واقعی است، اما احکام ظاهریه همش رو یه مجتهد مطلق قادر بر جواب هست. چرا؟ چون ما در ظاهر بلا تکلیف نیستیم. علی کل حال یا باید اصول عملیه جاری بشه یا امارات باشه یا اجماع باشه، بالاخره پاش یه جایی بند میشه. این هم طایفه هفتم، اونهایی که دلالت میکند بر لزوم سکوت عمل حکم واقعی و خارج از بحث ماست که بحث حکم ظاهری است. و اما طایفه هشتم، سوال میکنن میگن ما ای حکم واقعی نمیدونیم در حکم ظاهری باید احتیاط کنیم. چرا؟ ما حکم واقعی نمیدونیم، حکم ظاهری براعته. نه نه نه، دلیل ما ببینیم دلیل در حکم ظاهری چی داریم، احتیاط داریم، براعت داریم. این اصلا ناظر به حکم ظاهری نیستی. میگه آقا حکم واقعی که نمیدانی سخنی از آن نگوی، اما حکم ظاهرش چیه؟ احتیاط براعته. ساکته، باید به سراغ عدله دیگر. و اما ناظر به حکم ظاهری نیست، مطلقا سکوت. انعکاسی در مقام ظاهر نوکر عدله دیگر، این باید به سراغ عدله دیگر. این کافی نیست، این روایت کافی نیست، به سراغ عدله دیگر. و اما طایفیش روایاتیست که به حسب ظاهر سالم از اشکال می باشد و از این صافیه هایی که ما گذاشتیم در میره و چنان است که گرفتار اشکالی نمیشه. به حسب ظاهر آلون هم اشکال داره، ولی به حسب ظاهر در هیچ کدام از طوائف سبعه سابقه که ما جواب دادیم از همش در اونها مندرج نمیشن. علی ظاهر دارتون علی المقصود. ما یه نمونه هایی 5-6 تا در این زمینه نقل کنیم تا ببینیم چه میشود. حدیث 13 داود ابن فرقد عن داود ابن فرقد عن ابی شیبه عن احدهما علیهما السلام قال فی حدیث الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی العلکه. اگر به هنگام شبهات توقف نکنی، البته باید یه جمله اینجا زمینه کنیم، میگیم توقف باید کرد و معنی توقف اخذ به احتیاط. اگر در موقع شبهات توقف نکنی واقع در هلاکت میشی. میگیم ظاهر از هلاکت هم هلاکت اخروی است، یعنی عقاب. پس توقف عند الشبهه وحتت، احتیاط کن. توقف بگیم مساویس به احتیاط، معنی دلالت التزامی توقف احتیاطه. چرا؟ چون اگر توقف احتیاط نکنی در هلاکت، یعنی عقاب واقع میشه. این دلالت میکند بر وجوب احتیاط در شبهات مختلف. بگیم این ظاهره سالم هست و اون اشکالاتی که میشد به بقیه روایات به این نمیشه. خیلی خوب، حالا ببینیم. اگر سکوت از حکم ظاهری باشه، نه سکوت از حکم باشه. و اما روایت پنجم، حالا ما اینم قبول نکردیم. حدیث پنجم روایت مسعود ابن زیاده، ببخشید روایت پونزدهم. این حدیث پونزدهم اینجا ناقص نقل شده. اجازه بدید من این رو از جلد چهاردهم وسائل کتاب و نکاح نقل کنم که اونجا کامله، چون مرحوم هاشمند حسین اصفهانی در اینجا یه تحقیقی داره. تا اون عبارت کتاب و نکاح روشن نشود، کلام ایشون هم معلوم نمیشه. بله، حدیث اینه، حدیث یک باب 157 از ابواب مقدمات نکاح، حدیث یک باب 157 از ابواب مقدمات نکاح در جلد 14 وسائل. عن شعیب الحداد قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، ببخشید روایت مسعود بن زیاد، حدیث دو، حدیث دو همون روایت مسعود بن زیاد. عن جعفر عن آبائی علیه السلام ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال لا تجامعوا فی النکاح علی الشبهه وقفوا عند الشبهه، یعنی توافق نکنید در نکاح بر شبهه. لا تجامعوا فی النکاح علی الشبهه، توافق نکنید، وقفوا عند الشبهه. یقولوا اذا بلغك انك قد رزعت من لبنها وانها لك محرم وما اشبه ذلك فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه. این اما حدیث 15 باب مورد بحثه، 15 باب 12 منتها یه تکش نقل نکرده، فقط این تکش نقل کرده. لا تجامعوا فی النکاح علی الشبهه وقفوا عند الشبهه الا ان قال فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه، در حالی که در اونجا مثالهایی هم داره و این مثال ها پرده از روی معنی این حدیث برمیداره که بعدا عرض خواهم کرد. حدیث رو میبره تو شبهات موضوعیه. دوم 157 و 15 باب 12 جلد 18. اون 15 که عرض کردم همون بابیست که محل بحث ماست، باب 12. مال کتاب القضا. اما دوم باب 157 کتاب نکاح، ابواب و مقدمات نکاح، جلد 14 وسائل، اونجا یه تکه اضافه دارد که مرحوم صاحب وسائل تقدیم کرده و در اینجا نگفته و همون در معنا بسیار مؤثر. این که میگن تقطیعات صاحب وسائل گاهی مشکل ایجاد میکنه، انسان باید برود اصل روایت رو در منابع دیگر ببیند. به خاطر همین است اینجا یه قرینه روشنی توی روایت هست، ایشون حذفش کرده و آورده اینو ذکر کرده است به صورت یه قاعده کلی. خب اینم یه حدیث، حدیث 37، برگشتیم به همون جلد 18، حدیث 37. این قسمت رو دقت کنید، اینها احادیثی است که به اصطلاح سالمه و این مورد اهمیت از نظر ما. عن عبدالله ابن وزاه انه کتب الى العبد الصالح یسأله عن وقت المغرب و الافطار، سوال میکنه وقت مغرب کی هست، وقت افطار کی هست. میدانی نزاعی هست در میان علما و بزرگان که آیا وقت مغرب استطار قرصه یا ذهاب عمره است. مشهور همون ذهاب عمره است، ولی اقلیتی قائل به استطار قرصن. ما هم عقیدمون استطار قرصه، ولو عمل نمی کنیم بهش، احتیاط می کنیم و می ذاریم که ذهاب عمره بشه، ولی که در فتوا معتقدیم که استطار قرص کافیه و روایات محکمی در این باب داریم. حالا این مؤمن هم در همین اشتباه بوده است که آیا استطار قرص است یا ذهاب عمره مشرقیه است. اما اینطوری جوابش دادن، حالا لکن تنتظر، من صلاحتو میبینم انتظار بکشید، حتی تذهب العمره و تا خود بالحائطت لدینه. بگیم از این یک کبرای کلیه در میاد که اخذ بالحائطه واجبون، بنابراین که انتظار ذهاب عمره واجب باشه. روی مذهب مشهور که میگن ذهاب عمره واجب است، حضرت به احتیاط تمسک جسته است برای اثبات ذهاب عمره. خب چون ذهاب عمره واجبه، روی مذهب مشهور ما میگیم و حضرت هم به اون استدلال کرده، یک کبرای کلیه محذوفی در اینجا هست که اخذ به حائطه لدین جزء واجبات هست. این هم بگیم یک کبرای کلیه استفاده میشه. بله. و اما حدیث دیگر 41، 41 اون حدیث معروف عن رضا علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام قال لکمیل ابن زیاد اخوک دینک فحکت لدین کرده ما شد، دینت برادر توست، هر چی میتونی احتیاط کن. بنابراین که میگیم احتیاط امره و امر هم ظاهران فی الوجوب، حمله بر استحباب نکنی، اخو کدینوک و قرینه بر استحباب نگیری، بلکه فحتت لدین که به ما شیعت رو امر بدونیم، بگیم امرم ظاهر در وجوب است، قرینه بر استحباب هم در حدیث نیست. اگر این حرفا رو بزنیم این جزء روایاتی می شود که آمده به احتیاط است و جزء ادله وجوب می شود. حدیث دیگر که آخرین حدیثی است من نقل میکنم، حدیث 56، اونم همون مضمونی است که سابقا داشتیم، مرسله مرحوم شهید است در ذکرا قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم دع ما یری بک الا ما لا یری بک، دع ما یری بک الا ما لا یری بک. میگیم دع امره، امرم ظاهر در وجوبه، مشکوکو بگذار سراغ مطیقن برو، یعنی عمل به احتیاط کن، چون کسی که عمل به احتیاط میکند در واقع عمل به یقین میکند، شک رو رها میکند و عمل به یقین میکند. دع ما یری بک الا ما لا یری بک. البته این حدیث از نظر سند خیلی از قابل بحثه، ولی خب چون متضافره پنج شش تا حدیث هست، اگر دلالات اینها ثابت بشود و اشکالات حل بشود، یعید و بعضها بعضا فی سند، و مشکلی از ناحیه سند نخواهیم داشت. اگر مشکلی باشد، مشکل از ناحیه دلالت و اشکالات خارجی است. خب حالا ما موندیم با این احادیث، و این احادیث هم در بد نظر دلیل خوبی میرسد برای اخباریین، باید بینیم جواب از اینها چیست. در اینجا اجوبه ای دادن، بعضی از جوابهایی که دادن درست نیست، هشیست جواب من نقل میکنم، اونها جوابهایی، اون جوابهایی که درست نیست اونها میزن کنار، اونهایی که درست است در جواب اخباریین میپذیریم. مرحوم آقای آخوند دارد، دیگران دارند، مرحوم هاشمند حسین در حاشیه بعضیشو داره، و حالا در مجموع پنج شش تا اشکال هست، اینا رو دونه دونه بررسی کنیم بیان جلو ببینیم. اما اشکال اول، اشکال اول، جواب اول یعنی بر این حدیث این است که بگیم ایجاب احتیاط، وجوب احتیاط از دو حال خارج نیست، یا وجوب نفسی است یا وجوب مقدمی است، و هر دو محال یا وجوب نفسیه یا وجوب مقدمی است. اگر وجوب نفسی باشد نمیگه محاله، ببخشید، اگر وجوب نفسی باشه خارج من محلول کلام، اعتیاد راجب نفسیم، یعنی خودش به حد ذاته واجبه، ولو در واقع هم چیزی اینجا نباشه، حرامی نباشه، خود این وجوب نفسی دارد، ولو در واقع هم چیزی در اینجا نباشه. این که اخباری هم قبول نمی کنه، خارج از محل بحث هم است که وجوب احتیاط نفسی باشه، ولو حرامی هم فی البین در متن واقع و فی علم الله نباشه. این اگه اخباری هم نمیگه و خارج از بحث هم است. و اما مقدمی، اگر مقدمی باشه محاله که بگم واجب از احتیاط برای حفظ واقع، این معنیش این است در مقابل قفع اقاب بلا بیان میخواد بیسته، قفع اقاب بلا بیان یه احتیاط در موارد جهر نیست، این میگه هست. یکت کنید عرضمو، احتمال دوم این بود وجوب مقدمی باش برای حفظ واقع، و این معنوط به این است که قاعده قوه قاعده بلا بیان شکسته بشه، و قاعده قوه بلا بیان نمیشه شکست، قاعده عقلیه یا بنا خلاص، حالا این آقایون میگن قاعده عقلی، قاعده عقلیه نمیشه شکستش، و بنان علی ذلک این احتیاط باید حمله بر استحباب بشود. چرا؟ چون احتیاط مقدمی نمیشود، احتیاط نفسی هم کسی قائل نیست، و هم بر استقباب باد بکنیم که درست از آب در بیا. بله؟ حالا ببینیم میتونی بیان بشیم. از این اشکال جواب دادم، مرحوم آخون این اشکال میگه، جواب میگه، یه احتیاط نه نفسیست نه مقدمی، بلکه طریقیون، وجوب طریقیه. یعنی شارع مقدس میخواد بگه اون واقع مشکوکی که در اینجا هست برای حفظ آن من این رو طریق قرار دادم. شارع طریق قرار داده برای حفظ واقع. این بیانه، این بیانه. اذا جعل طریقا الى مطلوبه فهذا بیان ولا یجری قبه العقاب بلا بیان. معلوم؟ این واضح. پس اعتیاد وجوبش وجوب طریقیه، معنی وجوب طریقی، شارع برای حفظ اقرارش در این جای طریق قائل شه، یعنی بیانی قرار داده که من از اون واقع مشهول نمی گذرم و این رو برای حفظش طریق برای تو قرار دادم و از این طریق استفاده کنیم. بیانه. این در مقابل قوه قابل بیان موضوعش از بین می رود. معلوم آخون این طور اشکال می کن. ولی روی مبنای ما مسئله خیلی راحت تره. ما هم گفتیم قوه عقاب بلا بیان نداریم، بنا اغلا داریم. بنا اغلا در جایست که شارع رد نکنه، خب اینجا رد کرده. بنا اغلا در جایست که شارع من نکنه، میگه من کردم، من این بنا اغلا قبول ندارم در احکام شرعم. تفاوتش اینه. حکم عقلش قابل چک و چک که این بیان میتونه باشه بیان نمیتونه باشه، اما رو بنای اقلا خیلی واضحه. بنای اقلا جایی هست که منع شرع نباشه، این منع شرع تمام شد. منع شرع نباشه، اون بنای اقلاست، باید امضا بشه. ببینید بنای اقلا، دقت کنید، بنای اقلا امضا میخواد، ناقصه. قره قبل لابیان ناقص نیست، خودش در حکمش موضوعش را حفظ کرد، ولی در حکم قره قبل لابیان ناقص نیست. ولی بنا اغلا فی ذاته ناقصه، تا من اشعر بهش نخوره ناقصه. باید عدم المن زمینه بشود تا بنای اغلا بشه یه دلیل کامل. اما قره قبل لابیان فی حد ذاته یه دلیل کامل است. پس روی مبنای ما که بنای اقلا رو دلیل نمیدونیم، مادامی که عدم المعن بهش نخوره و در اینجا منعی بهش خورده هست، بنابراین دلیل بنا اقلا ناقص میشود. مسئله خیلی واضح تر و خیلی آشکارتر میشود. این اشکال اول و حلش. پس این اشکال اول به اخباری ها وارد نمیشه. اشکال دوم، اجازه بدید، اجازه بدید، باید بنای اقلا رو شارع باید امضا کنه. عدم نهی دلیل بر امضا میگن است. عدم نهی شارع در مقابل چشمش بوده، نهی نکرده، دلیل بر امضا است. اونی که لازم است امضا است، منتها عدم نهی دلیل بر امضا میشه. مثل سکوت دلیل بر رضا میشه و از جا رضایت معیاره. و اما اشکال دوم بر اخباریین، بر این طایفه هشتم از اخبار، این است که حلاکت در اینجا به چه معنی هست؟ این روایاتی که میگه ان الوقوف ان الشبه خیر من الاقتحام فی الحلکه، این چه حلاکت است؟ آیا حلاکتی که در اینجا هست به معنی عقوبته؟ عقوبت نداریم لعدم البیان. یا حلاکت به معنی مفاسد آخره، حلاکت دنیاویه، اون که مشکلی ایجاد نمی کنن. ما از حلاکت به معنی عقوبت داریم پرهیز می کنیم. اون است مدار کار فقیه. ما حلاکت به معنی عقوبت برامون مشکل ایجاد کنه است، ولی حلاکت دنیاوی ضرر می کنی ما اونو در بندش نیست. پس این که میگه ان الوقوف ان الشبه، اگر حلاکت دنیاوی باشد که لا دلالت له، اگر اخروی هم باشد بر ضد قبه عقاب بلا بیانه و بنان علازادش نمیتوانه حلاکت اخروی بوده باشه، مگر اینکه قبلا یه بیان کرده باشد، عقاب آمده باشد، وقف اندش شبه بگه. اگر قبلا نبوده باشد نمیشه. از خلاصه اشکال دوم این شد که روایاتی که افعند شبه میگوید اینا حلاکت دنیاوی که اثری نداره، حلاکت اخروی هم محاله، چون در تعارض با قبه عقاب بلا بیان واقع میشه. خب الجواب هم جواب جواب صاحب میتونیم اینجا رو یه من محرومه هم نفذیرفته بگیم آقا خود این کلام شاره دلیل بر حلاکت اخروی و خود این دلیل بر این است که من قبلا یه بیانی داشتم. معلوم آخون میگه بیان داشتی واصل نشده، خب همه اصولش به دلالت به التزامی واصل میشه. بله بیانی شاره داشته که به دلالت التزامی این کلام واصل میشود برای مکلف، وقتی بیان واصل شد اقامت حلاکت هست. حلاکت که باشد میشه شارع مقدس بگه قف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاتهام فی الحلق. نتیجه این شد این جواب دوم هم وارد نیست بر احباری ها، ولو این که با جواب اول فرقش گذاشتن عقیده ما فرق چندانی نداره. اون معنای ما که دیگه کار روشن‌تره، معنای ما میگیم شارع باید به ناقلای نقل نکنه، اینجا نقل کرده میگه قفند شبه امر میکنه، میگه من قبول نکردم. همین قفند شبه که میگه خود این رد بنای اقلاست، منع بنای اقلاست. پس جواب دوم از این اخبار هم درست نشد. جواب سوم چیزیست که در کلام مرحوم هاشمند حسین اصفهانی هست. ایشون میفرماید حدیث که فعند شبهه دو جا وارد شد و هر دو خارج بحث ماست. یکی از این دو در باب مرجعات، باب مرجعات خبرین متعارضین تو همین جلد 18 حدیث 1 باب 9 نشد. جواب اخباریین وارد نیست، اشکال در اخباریین تا اینجا، تا اینجا دفاع از اخباریین کردیم، تا اینجا دفاع از اخباریین کردیم. دقت کنیم حدیث 1، حالا اجازه بدید من اینو بگم. مرحوم هاشمند حسین جواب سومی میدهد، جواب دیگری یعنی میدهد که ما اسم جواب سوم گذاشتیم درباره همین روایات وقوف عند الشبهه. میگه روایات وقوف عند الشبهه در دو جا در فقه وارد شده و هیچ کدامش قابل استدلال برای اخباری ها نیست. یکی در زید مرجحات، همون روایت معروف عمر بن حمزله، مقبوله عمر بن حمزله، حدیث 1 باب 9 از ابواب صفات قاضی. میگه دو نفر با هم دعوا داشتند و آمدن پیش من و من از امام سوال کردم، از حضرت امام صادق علیه السلام چیکار بکنن اینا. فرمودی یه قاضی انتخاب میکنه، اون یه قاضی انتخاب میکند و تا در باب کار اینها به قضاوت بپردازند و این دو قاضی اختلاف میکنند و کلاهما اختلافا فی حدیث کم و تا میرسد به این که این دو حدیث که متعارض شدن چی کنیم؟ تکلیف حدیثین متعارضین چیه؟ فرمود اذا کان ذلک، اگر مرجحات از بین رفت و هر دو مساوی بودند از هر جهت، فرجعه، ارجاع با همزه است به معنی تأخیر، حق قالوا ارجه و اخاه و ابعث فی المدائن حاشرین، موسی و برادرشو حبس کن، تأخیر بینداز. اذا کان ذلک فرجه او، تأخیر بینداز کارو، حتی تلقا امامت. فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الحلقات. این باب خبرین متعارضه. مرحوم آشمان بسید می فرماید این حدیث در باب خبرین متعارضه، این اونم مال قاضی، ممکنه در باب اعظام قائل به احتیاط بشه بگیم این الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات، در باب قضاوت باید احتیاط کرد، ولی این دلیل نمیشه که در باب فتوا هم احتیاط کنیم. باب قضا یه ویژگی هایی دارد، مطابق ویژگی های باب قضا ما صحبت میکنیم، اما ما بخواهیم همه جا رو مثل باب قضا، ما بس فتوا داریم میکنیم نه باب قضا. این دعوا داشتن این جواب اولی، جوابی که از این حدیثیشون میشه. و اما حدیث دوم هم همون حدیثی است که از کتاب نکاح خوندن. بله، باب قضا بابی است که باید فصل خصومت بشه. نمیتوانست امام در اینجا بگه اذن فتخیر، در حدیث متعارضه این تخییره، تخییر در باب قضا نمیشه، قاضی چرا هم تخییر قائل بشه؟ براحت هم معنی نداره. بنابراین باب قضا باب احتیاط است برای حفظ حقوق، اما باب فتوا اگر بود امام میفرمود اذن فتخیر، حدیث این متعارضه نویش تخییره، ممکنه که احتیاط نیست. تخییر قاضی هم مشکله، چون قاضی متهم میشه کدام طرف انتخاب کنی، این طرف انتخاب کنی یا اون طرف انتخاب کنی، اسباب اتهام قاضیه. خواه تخییر متخاصمین باشد، اون که دعوا دو مرتبه گل میکنه، تخییر قاضی هم باشه، قاضی متهم میشه در اینجا، شرع مقدس امر به احتیاط کرده. و الا لولا ذلک میگو بزن فتخیر، باب فتوا بود تخییر میگفت، روایات دیگر در متعارضه این تخییر گفته و تخییر بود مسلمه. پس این حدیث از کلام ما خارج، ولیکن یا لیت، اجازه، یا لیت، یا لیت مرحوم محمد حسین ثانی رضوان الله علیه به کلمه ارجعه و حتی تلقا امامت میچسبید، میگم مال شبهات قبل الفتح، نگه دار تا خدمت امام برسی، سؤال کنی. معلومش فتح ممکن بود، جایی که دست وسیع هست، دست ما به دامن امام میرسه، دست به دامن مجتهد و مرجعی میرسد، در اینجا مسلم شبهات قبل الفتح، احتیاط در اینجا اجماعی هست، محل دعوای اخباری بعد الفتح، قبل الفتح که دعوایی ما نداریم، همه واجب میدونیم احتیاط کردن. و یا لیت مرحوم آشمان بسین به این میچسبی، چرا ترس سلاق اون مطلب در صورت. و اما شق دوم میگیم اگر اون روایت دیگری باشه که در باب بله نکاح وارد شده که الان خوندی، اون روایت مثالی که درش هست مثال شبهات موضوعیه، میفرماید این مثل این است که به تو بگم فلان کس خواهر رضایی که اتیاد کن، فلان کس خواهر رضایی تو هست، شیر مادر تو رو خورده هست، شیر همسر پدر تو رو خورده هست، چون همسر دیگرش هم شیرش خورده باشد اون هم باز همینه، شیر مادر یا شیر نامادری خورده هست، این شبهات موضوعی هست. این که اخباری هم اعتیاد واجب نمیدونه، این که اجماع هست برمراهد، این هم خارج از بحث ما شد. پس حدیث قف عند الشبهه یا در زیل متعارضه این وارد شده است و باب القضا فهو خارج عن محل الكلام، یا در باب نکاح است و شبهات موضوعیه حل بر استحباب باید بشود، چون در شبهات موضوعیه احدی قائل به احتیاط نشد. فلکن ما جاء جای سومی هم پیدا کردیم این حدیث رو که نقل کردن بدون این سند. البته فی حدیثین داره، حالا از یک کتاب خطیه که صاحب وسائل ازش نقل کرده. بله، حدیث حدیث 41 چی بود؟ و اخو که دینوت بعد نه اون نیست، من یه جای دیگه پیداش کردم اما اینجا مثل این که یادداشتش نکردم. بعد اینجاست، حدیث 13. عن داود بن فرقد عن ابی شیبه، یه حدیث دیگری صداوی این ابی شیبه است. بله، ولی این حدیث 13 که ما اشاره کردیم، این عن احد ما علیهم السلام قال فی حدیثن الوقوف عند الشبهه خیر من الاختام فی الهلکه. این غیر از اون روایت یک بله داود ابن فرقدی که خوندیم عن ابی شیبه نبود، این روایت باب نکاح بله؟ روایت باب نکاح ایناش اینجا موجود است. بله، حدیث باب نکاح عن مسعد ابن زیاد عن جعفر عن آبائه رو عن النبی رفو این در شبه بود. پس حدیث 13 ما خوندن ولی غیر از الوقوف عند الشبهه هست، غیر از دو حدیثی که مرحوم هاشم حسین میگه، مرحوم هاشم حسین میگه این حدیث دو جا بیشتر نیست. میدونم عرضم رو دقت کنید، مرحوم هاشم حسین اصفهانی میگه این حدیث عند الوقوف عند الشبهه دو جا بیشتر نیست، یکی ذیل خبرین متعارضینه، یکی باب نکاحه. ما میگیم این حدیث ابی شیبه که با حدیث 13 این انال وقوف انده شبهت داره، نه اون اشکال باب نکاح بهش وارد میشه نه اشکال باب خبرین متعارضین. پس راه دیگری باید جواب داد. میخوام بگم جوابشون تختی شده باشه، تختی شده است درسته، ولی این غیر از اون حدیث مرحوم هاشم حسین میفرماید. دقت نمی‌کنید، مرحوم هاشم حسین میفرماید دو حدیث بیشتر نداریم در باب الوقوف. من میگم یه حدیث ثابتی هم هست، حالا تختی شده اشکال داره، اون اشکال دیگر. اشکال من این است که راوی راوی دیگری است، امام امام دیگری است، راوی ابو شیبه است، اون حدیث از پیغمبر بود، یه حدیثش هم حدیث چیز بود، مقوله عمر بن حنظله بود، مال باب بله تعارض بود. مرحوم آشمانسه میگه ما دو حدیث داریم، بنده عرض میکنم یه حدیث ثالثی هم داریم. بس هست، حالا دنبال این بس اون وقت گذشته، انشاءالله فردا جواب اصلی رو فردا عرض میکنم.